شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه‌ای که پیش رو خواهیم داشت. یک مقام نظامی ایران میگوید آزمایش و توسعه موشکی ادامه مییابد. رئیس جمهوری فرانسه درباره اعلان وضعیت اضطراری با مقام های امنیتی این کشور به رایزنی پرداخت. و خبرگزاری ایرنا یکی از بازداشت شدگان حوزه جمعیت را میمنت حسینی چاوشی اعلام کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید آزمایش‌های موشکی و توسعه موشکی ادامه می‌یابد و به گفته او جمهوری اسلامی از هیچ کشوری در این باره اجازه نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام نظامی روز یکشنبه گفت که چنین موضوعی مرتبط به امنیت ملی و خارج از چارچوب مذاکرات است. او با این حال آزمایش اخیر موشکی را تایید یا تکذیب نکرد. روز شنبه وزیر خارجه آمریکا با اعلام اینکه ایران اخیراً یک موشک بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده است، این اقدام را محکوم کرده و آن را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده بود. وزیر خارجه بریتانیا نیز اقدام ایران را تحریک‌آمیز و تهدیدکننده خوانده و گفته بود حمایت کشورش از برجام به هیچ وجه نگرانی از فعالیت‌های موشکی ایران را کم نمی‌کند. در ارتباط با این خبر گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن، و این موضوع رو با او در میون گذاشتم. حسین علیزاده در لندن.
آقای برایان هوک از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در صحبتی که قبلا داشته بودن، ایشون اشاره داشته به این که این آزمایش حدود 11 ماه پیش اتفاق افتاده. صرف نظر از این که این آزمایش که اتفاق افتاده، اجازه بدید من برای شنوندگان شما این موضوع رو ترسیم کنم که اصلا ماجرا به چین برمیگرد. هر دو سو اشاره دارن به یک قطعنامه به نام قطعنامه 23-1 که این قطعنامه اگر فرو بریزه، تمام تحریم هایی که در زمان آقای اوباما برخواهند گشت. نگاه کنید آقای ترامپ این رو میدونه. آقای ترامپ خواسته از برجام خارج بشه، خواسته بالاترین فشارها رو بر ایران بگذاره، تا همینجا هم سختگیری های بسیار زیادی کرده. اما یک چیزی رو هم درک میکنه و اون این که هر آنچه که تا الان تحریم بر ایران برگشته، تحریم های یک جانبه ایالات متحده. شما نمی‌بینید فرانسه، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، متحدین آمریکا هیچ گونه تحریمی بر ایران وضع کرده باشه. او متوجه این هستش که این تحریم‌های یک جانبه کافی نیست برای اینکه فشار حد اکثری وارد بکنه. موضوع بحث همین قطعنامه 2231 هستش که شما هم در متن خبر آورده بودید.
آقای علیزاده اجازه بدید پس الان که صحبت قطعنامه 2231 به میون اومد، این مسئله رو هم روشن کنیم، چون آقای قاسمی در صحبت‌هاشون سخنگوی وزارت خارجه ایران گفتن که هیچ قطعنامه‌ای آزمایش موشکی ایران رو ممنوع نکرده و این مغایر با صحبت‌هایی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آقای پومپئو داشتن.
خب نکته مهم همینجا هستش که الان هر دو سوی ماجرا دارن به این اشاره میکنن که این قطعنامه نقض شده، یعنی ایران هم میگه این قطعنامه نقض شده، اما به این معنا که وقتی ایالات متحده یک جانبه تعهدات برجامی خودش رو زیرش زده، این نقض قطعنامه 2231 هستش. پس اگر قطعنامه 2231 رو شما قبول ندارید، پس هیچ چیزی نباید قبول داشته باشید. پس بنابراین ما آزاد هستیم هر اقدام تدافعی لازم برای منافع خودمون رو حفظ کنیم، مثلا انجام آزمایش موشکی، که توجه داشته باشید به سخنگوی وزارت خارجه هم منکر انجام این آزمایش نشده است.
چرا در شرایط موجود با توجه به موضوعی هم که شما اشاره کردید برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران، وزارت خارجه و سخنگوی وزارت خارجه هم به طور واضح این رو نمیگه که ما این آزمایش رو انجام ندادیم؟
به خاطر اینکه صورت مسئله برگشته به این که درک تهران از اقدامات دولت آقای ترامپ این است که دولت آقای ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران هست. همین که تهران منکر این آزمایش نشده، معنای ضمنیش این هستش که ما توان موشکی خودمون رو با توان حمل کلاهک هسته‌ای رو داریم افزایش میدیم برای روز مبادایی که قرار باشه مثلا حادثه تلخی در منطقه در بگیره.
این ابهام چه کمکی میکنه به سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؟
خب اصولاً در سیاست‌های نظامی ایران در منطقه همیشه و همواره و عامدانه حاوی نوعی ابهام گذاری، ابهام انگیزی بوده.
ولی خب به عنوان یه دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی میشه بگید که چه کمکی میکنه به سیاست‌های خارجیش؟ به هر حال شما در اون سیستم کار کردید.
مسئله برمیگرده به این که این نوع فضای ابهام به مخاطب خودش که الان دولت آقای ترامپ باشه این پیام رو منعکس میکنه که شما از توان واقعی نظامی ما بی اطلاع هستید. آیا این ابهام واقعیت داره یا نداره مسئله برمیگرده به نظر کارشناسان، اما آنچه که مهم هست این که این دعوای دو طرف همه برمیگرده به این که آیا روزی فرا خواهد رسید که قطعنامه 2231 فرو بریزه.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن، در خصوص این خبر که وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که ایران اخیراً یک موشک بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای رو آزمایش کرده. وزیر خارجه بریتانیا هم به این خبر واکنش نشون داده و اون رو اقدامی تحریک کننده و تهدید کننده خوانده. و ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران هم گفته که آزمایش و توسعه موشکی ادامه می‌یابد. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و نظر خودتون رو در ارتباط با این خبر بر روی پیامگیر 24 ساعته ما منعکس کنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها رو ادامه میدیم. در پی بروز اعتراض‌های خشونت‌آمیز در پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه با مقام‌های امنیتی این کشور دیدار و درباره اعلان وضعیت اضطراری رایزنی کرد. آقای مکرون که بلافاصله از محل نشست سران گروه 20 در آرژانتین به کشورش بازگشته بود، روز یکشنبه همچنین از مناطق مرکزی پاریس و خسارت‌های وارد شده به بنای تاریخی طاق نصرت بازدید کرد. معترضان موسوم به جلیقه زرد در روزهای اخیر با تجمع در مناطق گران قیمت پاریس و چند شهر دیگر در فرانسه، ده ها خودرو را به آتش کشیده و به برخی فروشگاه ها و خانه های این مناطق آسیب زدند. به گزارش رویترز روز شنبه 133 نفر در جریان خشونت ها زخمی شدند و ماموران امنیتی بیش از 400 تن را بازداشت کردند. تجمعات پاریس از دو هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد و به نوشته رویترز خشونت های آن در 5 دهه اخیر در فرانسه بی سابقه بود است. در خبری دیگر از ایران، یک هفته پس از آن که خبرگزاری فارس از بازداشت چند نفر در حوزه کنترل جمعیت خبر داد و آنها را نفوذی خواند، خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه یکی از بازداشت شدگان را میمنت حسینی چاوشی استاد جمعیت شناسی معرفی کرد. روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم هر دو نزدیک به مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی روز شنبه با ذکر نام اختصاری خانم حسینی چاوشی او را دو تابعیتی خوانده و گزارش داده بودند که او هنگام خروج از کشور دستگیر شده است. به نوشته ایرنا، این استاد جمعیت شناسی که یکی از تعریفات او در سال 89 برنده جایزه کتاب سال ایران شده بود، تا کنون دسترسی به وکیل نداشته است. هفته گذشته حسام دین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران در توییتی کنایه‌آمیز نوشته بود اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد، برای شما همان حوزه محیط زیست فعلا کافی است. و اما نشریه علمی نیچر مطلبی منتشر کرده پیرامون فرونشست شدید زمین در تهران. این مقاله با استناد داده‌های ماهواره‌ای نوشته بخش‌هایی از پایتخت ایران که 13 میلیون جمعیت رو در بر می‌گیره هر سال 25 سانتی متر فرونشست می‌کنه. بکتاش خمسه‌پور در این زمینه با یک اقلیم شناس گفتگو کرده، ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن در نروژ.
خب این وضعیت سالهاست گفته میشه که نیمی از دشت‌های ایران حداقل نیمی با این مشکل روبرو هستن. اصطلاح عامیانه‌اش میشه اینکه آبها ستون‌های زمینن، زمین رو نگه میداره. ما که شما بهره برداری بی‌رویه از آبهای زیر زمین میکنید، به واقع زیر پای خاک، زیر پای زمین رو خالی میکنید، نتیجهش میشه همین فرونشست تدریجی. حالا این درباره خیلی از دشت‌ها و مناطق ایران مکرر گفته شده. حالا این مورد خاص، این شانس وجود داشته که این تحقیق به شکل خیلی خوبی ارزش در نظر بین‌المللی، مجله نیچر منتشر کرده و خب این دیده شده. ولی مشکل عمومی است در حداقل نیمی از دست ایران و خب همچنان که می‌بینیم حتی تهران می‌دونید که اصلا شهر کم آبی نیست، منابع آب زیادی چون تسلیت به توچال بفتکو البرز، ولی ما که تهران این مشکل رو داره و دشت اطراف تهران ببینید جاهای دوردستر چه وضعیتی الان پیدا کردن. در حال مشکل عمومی نیمی از ایران است.
آقای کرمی، احتمال داده شده که فرونشستی که تا همینجا رخ داده شاید اصلا برگشت ناپذیر باشه، آیا این چنینه؟
این شکل فرونشست ها غالبا برگشت ناپذیره، چون زمین سلاحاً لایه هاش فشرده میشه، امکان جذب آب توسط زمین کم میشه و ما یک سلاحی پس بار مرگ سرزمین رخ میده، یعنی زمین نمیتونه مجدداً آبگیری کنه، چون نمیتونه آبگیری بکنه غالباً امکان مثلا اینکه خاک تشکیل بشه، امکان اینکه پوشش گیاهی، چون پوشش گیاهی خاک رو حفظ میکنه، این امکان هم به وجود نمیاد. ما میریم به سمت بیابانی شدن مطلق سرزمین، یعنی ناحاصل خیزی مطلق سرزمین. بله خیلی از جاها فرونشست زمین عمدتاً میتونم بگم برگشت ناپذیر متاسفانه.
آقای کرمی، همچنین از خطرات این وضعیت هم در این گزارش هستش، خطراتی که جای نگرانی میتونه داشته باشه.
مهمترین خطر همین مرگ سرزمین هست، یعنی شما سرزمینی که هزاران سال حاصل خیز بوده، برکت داده، نان داده، فرصت معیشت داده به مردم، برای همیشه نابارور میشه. این شما حساب کنید ارزش اکولوژیک، ارزش کشاورزی، حالا ارزش سرزمینی، هر متر مربع از دشتی که به واسطه همین فرایند فرونشست زمین برای همیشه از الان تا آخر تاریخ دیگه باربریش رو از دست میده. این مهمترین، حالا به صورت محدود خب روی اثراتی داره روی مثلا تاسیسات انسانی، جاده ها، راه آهن، پول ها اینا، ولی به نظر من اون خیلی خیلی اصلا قابل مقایسه نیست با این اثری که به صورت تاریخی ما یک سرزمین بارور رو به جای مطلقا نابارور تبدیل بکنیم.
به پایان این بخش خبری میرسیم با برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن سنندج که طی 10 سال اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. او آخرین بار 9 آبان ماه در پی احضار به اجرای احکام دادگستری سنندج بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان این شهر منتقل شد. ذبیح الله رؤوفی 69 سال دارد و به تحمل 1 سال زندان و 1 سال تبعید به شهرستان میناب محکوم شده، به اتهامی که طی سالهای اخیر در پرونده تعداد زیادی از بهائیان مطرح شده است: تبلیغ علیه نظام و ترویج آیین بهائی. او پیشتر در سال 88 هم بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه حبس در شهرستان توی سرکان تبدیل شد. آقای رؤوفی دوران حبس خود را در زندان این شهرستان گذراند و پس از پایان محکومیتش آزاد شد. اما مجدداً 17 شهریور ماه سال 94 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. این شهروند بهایی پس از 1 هفته با وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت 1 هفته‌ای به تشکیل پرونده‌ای برای او در شعبه 2 دادگاه انقلاب سنندج منجر شد و حکم 1 سال زندان که عیناً به تایید شعبه 4 دادگاه تجدید نظر کردستان هم رسید. اتهام ذبیح الله رؤوفی تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ بهائیت عنوان شد و او با وجود دفاعیات وکیل مدافعش در دادگاه محکوم شناخته شد. اما ذبیح الله رؤوفی تنها عضو خانواده رؤوفی نیست که طی سالهای اخیر بازداشت و محکوم شده. پروانه رحمانی همسر او هم در سال 94 بازداشت و به اتهامی مشابه به 1 سال زندان محکوم شد و همکنون در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر است. فرزند او سما رؤوفی هم بارها احضار و بازجویی شده است. ذبیح الله رؤوفی پدر خانواده 9 آبان ماه به زندان رفت برای گذراندن محکومیتی 1 ساله. او باید تا 70 سالگی روزگار خود را در زندان سپری کند.